داری شورای شهر تهران، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق اصناف و سازمان مدیریت بحران مقصر شناخته شدند. آقای بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس:
مهمترین نتیجه گیری این گزارش کوتاهی دستگاه‌های زیرفت در این گونه حوادث یا در ساختمان پلاسکو بوده که مشخص شده مدیریت شهری یا شهرداری تهران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق اصناف، مالک ساختمان و بهره بر داران صنوفی که در این ساختمان فعال بودند، اینا همه‌شون مقصر بودند. در خصوص نظارت عالی وزارت راه و شهرسازی کوتاهی داشته، شورای شهر تهران کوتاهی داشته، سازمان مدیریت بحران از حیث بانک اطلاعاتی موجود برای امکانات کشوری که در این گونه حوادث استفاده بشه، سازمان برنامه بودجه از بابت تخصیص اعتبارات مدیریت بحران کشور، لذا اینا کاملا مشخص شد. منتها درصد تقصیر و کوتاهی دستگاه‌ها توسط مراجع ذی‌سلاح قضایی باید بر اساس مستندات و دفاعیات این دستگاه‌ها صورت بگیره. یک موضوعی هم موضوع نقص قوانین و ابهام در قوانین و تعدد قوانین مختلف بوده که این هم به صورت پیشنهادهایی در آخر گزارش ارائه شده برای اصلاح قوانین موجود که برداشت‌های شخصی و یا برداشت‌های تشکیلاتی صورت نگیره و اون ابهامات قانونی هم انشالله به صورت طرح ارائه شده در آینده بررسی و رفع مشکلات قوانین هم خواهد شد.
پس از قرائت این گزارش، نمایندگان نظرات خود را در خصوص این موضوع ابراز کردند. نادر قاضی پور در خصوص مقصرین این حادثه گفت: به وزارت راه و شهرسازی به عنوان یکی از مقصرین این حادثه در گزارش اشاره ای نشده.
الان که بحث پلاسکو است و آتشنشانان عزیز شهید شدن، مقصر اصلی که وزارت راه و شهرسازی بود هیچ گونه اشاره نشده در این گزارش ارائه شده. صاحبان مغازه که بیگناه بودن الان آواره شدن، تولید به هم خورده، در این گزارش برانا اصلا اشاره شده.
حسن کامران، دیگر نماینده مجلس، هم با اشاره به فراملی بودن این حادثه گفت: خواستار تجمیع مدیریت بحران و شناسایی حیطه اختیارات و وظایف مسئولان در مواقع بحرانی هستیم.
اصلا تعیین تکلیف نکردیم، برای همین مدیریت بحرانه. هر باری یه مدعی داره. از قدیم محور وزارت کشور بود، امروز چند دستگاه شده. اگر یک دستگاه بود اون هم اقدام به موقع باید میکرد. ما انواع و اقسام مدیریت ها داریم، اختیارات هم روشن نیست.
محمد حسین فرهنگی، دیگر نماینده مجلس، هم با اشاره به قصور وزارت راه و همچنین یادآوری حادثه قطار تبریز مشهد، خواستار برخورد جدی با متخلفان پلاسکو شد.
در حوادثی مثل پلاسکو که مسئولیت های متوجه دستگاه های مختلف می شوند، طبیعی است که دادستان به عنوان مدعی العموم موظف هست تا پیگیری نهایی رسیدگی به وظایف و مسئولیت های کسانی که سهل انگاری کردند یا مقصر بودند یا قاصر بودند ورود بکنه، اقداماتی رو که از نظر قضایی لازم است به عمل بیاره و ما شاهد چنین وضعیتی نیستیم.
تنها نماینده تهران هم که در خصوص حادثه پلاسکوی تهران سخن گفت، مصطفی کواکبیان بود که با اشاره به پیگیری ها در خصوص این موضوع از کوتاهی دولت در برگزاری جلسه شورای ساماندهی امور پایتخت شکایت کرد.
جالب اینه عزیزان، 600 مالک این واحد صنفی سرگردونن. هفته قبل در مقابل پلاسکو تجمع کردن. مشکل تهران ما فقط بحث مدیریت بحران نیست، مشکل تهران ما به دولت ما هم برمیگرده. بنده یک سال و اندی است که از طرف شما نمایندگان مردم انتخاب شدم به عنوان عضو شورای ساماندهی امور پایتخت. دریغ از تشکیل حتی یک جلسه. من از رئیس جمهور محترم خواهش میکنم دستور بفرمایند تهران به عنوان ام القرای جهان اسلام، به عنوان پایتخت، ارزش اون را دارد که یک جلسه برای ساماندهی امور پایتخت شما تشکیل بدید.
البته هنوز این گزارش به پایان کار خود در مجلس نرسیده. علی مطهری، نایب رئیس مجلس، از ادامه روند بررسی این پرونده میگوید:
طبق آیین نامه نمایندگان محترم 48 ساعت وقت دارند پیشنهادات خودشون رو به کمیسیون عمران ارائه بکنند و باید حد اکثر پس از دو هفته کاری مجلس مجلس به صحن علنی مجلس بیاد و کمیسیون هم یک هفته فرصت داره که گزارش نهایی خودشو به صحن مجلس ارائه بکنه و طبعا در مجلس مطرح بشه.
حادثه پلاسکو با همه تلخیش در کام مردم کشور باقی مانده، اما بررسی سریع‌تر و برخورد جدی، علنی و شفاف با مقصرین این حادثه تنها دارویی است که میتواند اندکی از تلخی این حادثه کم کند، به خصوص آنهایی که در این حادثه جان و مال خود را از دست دادند.
با پیک نیمروزی همراه هستید. اون پیام کوتاهی که من تقدیمتون کردم اینو نرفت بگم که از نیزار قم برای ما فرستاده شده بود، اما یه پیام کوتاه دیگه بخونم. گفتید که سال پیش ما برای ارشد دانشگاه آزاد ثبت نام کردیم، بعد گفته شد که ارشد آزاد با دولتی یکی شده، بعد یه شماره حساب داریم که پولامونو برگردونن، اما تا الان هیچ پولی هم برگردونده نشده. این رو هم ان شاءالله خیره، اگر بتونیم حتما پیگیری خواهیم کرد. اما دیگه یواش یواش داریم به عید سعید قربان نزدیک میشیم. بعضی از رسانه‌ها گفتن که دامپزشکی توی واکسیناسیون دام‌ها علیه بیماری تب کریمه کنگو کوتاهی کرده. البته رسانه‌ها به نقل از دامپزشکی تهران هم اعلام کردن که به علت کمبود بودجه 60% دام‌ها در برابر واکسن تب کریمه کنگو واکسینه نشدن. اما خب دامپزشکی این خبر رو تکذیب کرده و گفته اصلا تب کریمه کنگو واکسن نداره که 40% یا 60% بخوان واکسینه شده باشن. می‌خوایم بشنویم صحبت‌های جهانپیما مدیر کل دفتر بررسی مبارزه و مراقبت بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی، اینو با هم دیگه بشنویم.
گفته شده که این بیماری واکسن داره و واکسیناسیونش رو ناقص انجام داده سازمان دامپزشکی. من عرض بکنم خدمتتون که این بیماری هیچ واکسنی در دام نداره، در هیچ کشوری هم واکسیناسیون انجام نمیدن. کنترل همون کنه ها که واسه انتقال عامل بیماری میشه، اون کنترل با سمپاشی ها انجام میشه. در مورد عید قربان، مرکز ثابت ما دام ها رو معاینه میکنن، اونهایی که قابل ذبح هستن رو اجازه کشتار میدن. توصیه اکید سازمان دامپزشکی کشور بر انجام هر گونه کشتار در داخل کشتارگاه است. اگر نه، بر تقدیر دامی رو باید مورد ذبح قرار داد که سالم باشه، از لحاظ ظاهری هیچ گونه علائم بالینی در دام مشاهده نشه، نه ریزش اشک، نه ریزش بزاق، ادرار با تغییر رنگ مخصوصا به رنگ خون یا حالت نامناسبی در مدفوع، زخم‌هایی رو در قسمت‌های مختلف بدن مشاهده بکند، باقی مانده زخم از آبله یا زخم‌هایی رو بین سم‌ها در دهان اینها مشاهده کردن، از خرید دام و ذبح اون دام صرف نظر کنند.
خب بریم سراغ خودروی پراید. تو خبرها شنیدین که آخرین پیش فروش پراید از دیروز شروع شده، اما یه سری سوال و شبهاتی در این مورد وجود داره که قرار هست که از معاون فروش و بازاریابی سایپا اینها رو مطرح بکنیم. دعوت کردیم از ایشون و آقای تقی‌زاده هم اجابت کردن، دستشون درد نکنه. آقای تقی‌زاده سلام، خوش آمدید به پیک نیمروزی.
سلام و روز بخیر خدمت جناب آقای مهنامفر عزیز و شنوندگان محترم.
بزرگوارید، متشکرم. آقای تقی‌زاده، حالا واقعا این آخرین پیش فروشه؟ یعنی دیگه قرار نیست که پراید تولید بشه دیگه؟
خب تعریف ما از پیش فروش و تولید دو تا تعریف متفاوته. ما برای در واقع آخرین برنامه ریزی های تولیدیمون باید پیش فروشام رو مشخص بکنیم، یعنی تعهداتمون رو مشخص کنیم تا بتونیم که برنامه ریزی بکنیم برای نحوه خروج پراید از خط تولید.
بله، درود بر شما. پس این دو تا مقوله رو ما اصلا دیگه جدا بکنیم.
بله همینطور.
حالا استقبال چطور بوده؟ مردم چجور استقبال کردن از پیش فروش؟
خب به طب که پراید خودرویست که همیشه فروشش و ارزش حالا به جهت خاصیت هایی که داره از جمله قیمت مناسب، هزینه نگهداری پایین و تعمیر آسان و راحتش استقبال داشته. خب این سری هم سری در واقع چون که جز آخرین ثبت نام هامون بود همینطور بود، منتها ما از دیروز که این مسئله اعلام شد یک دو تا در واقع عامل دیگه هم فاکتور جدید هم روش اضافه شد، از جمله این که از کمیسیون صنایع یک مسئله مطرح شد که پراید فعلا از خط خارج نشود و همینطور در ارتباط با این که یه خبر برعکسش هم بود که وزارت صنایع تا آخر سال
تک ستاره کرده
بود رو جمع بکنه.
بله.
حالا داریم جمع بندی میکنیم تا در واقع با اینا هم رو برنامه‌ریزی همون اضافه میشه که ببینیم که چه سرنوشتی خواهد یافت.
آ یعنی پس اینی که فرموده بودن حالا ماشینای تک ستاره خود رو تک ستاره قرار تا پایان امسال از رده خارج بشن هنوز کم یکانه درسته؟
نه خیر عرض کردم خودروهای تک ستاره رو بذارت صنایع من البته تو جرای چنیدم بخشنامی در این مورد به ما ندادن که تا آخر سال جمع بشه. آنچه که ما داریم شورای خودرو برای برج ده سال 97 جمع شدن خودروهایی که استانداردهای 82 گانه رو نمیتونن پاس بکنن رو دارن.
بله.
من دو سوری سوپی شنیدم که حالا دارم رونم بررسی میکنیم.
یعنی پراید میتونه این استاندارد 82 گانه رو داشته باشه انشالله؟
پراید استانداردهای 82 گانه رو نخیر نمیتونه داشته باشه.
خب پس حالا الان من اینو میخوام مطرح بکنم جناب تقی‌زاده که شما این مهلت تحویل رو تا خرداد اعلام فرمودید درسته؟
بله بله.
خب یعنی 3 ماه قرار توی محدوده قرمز باشه.
نه خیر ما قبل از سال رو عرض کردم متوقف کردیم.
آها.
چون که یه اطلاع جدیدی به اطلاعات قبلی ما اضافه شد.
بله.
ما قبل از سال رو متوقف کردیم که ببینیم که این بخشنامه چیزی ما نداشتیم در این ارتباط. منتظریم که بررسی کنیم ببینیم که این سندیتش چه در واقع صورت جلسه یا مصوبه ای هست. آنچه که به ما ابلاغ شده اتمام خط تولید پراید در برج دهه 97 ما میخوایم به استقبال اون بریم، یعنی زودتر هم اگر بتونیم زودتر جمع بکنیم.
پس شما استقبال هم میکنید از این قضیه؟
حتما همینطور.
دست شما درد نکنه. حالا جام تقی‌زاده چند روز پیش گفته شده که سایپا 4-5 میلیون تومان برای فروش هر کدوم از خودروهای پراید داره ضرر میکنه، این درسته؟
البته 4-5 میلیون تومان نه، ولی حدود 3-3.5 بله.
خب
بله بله.
بله از اون طرف هم که فرمول قیمت تموم شده پراید هم خیلی کمتر از 22 میلیون تومانی کردن داره فروخته میشه.
من عرض کردم؟
نه نه نه، یعنی تو خبرها گفته شد.
من نه خیر، اگر که اینجور بود که زیان نمیداد.
آیا پس شما رد میکنید این رو؟
بله همینطوره. ببینید پراید سال 89-90 یه خودروی پرسودی بود.
بله.
ولی با تغییر در واقع فاکتورهای مؤثر بر قیمت تموم شده هم از ارز مبادله‌ای و همینطور نهادهای تولید این قیمت بالاتر رفت، ولی قیمت فروشش به اون تناسب بالاتر نرفت. با توجه به اینکه قیمت گذاری در شورای رقابت انجام میگرفت.
بله.
و همکنون بدون در نظر گرفتن در واقع هزینه های سربار مالی فقط خود تولید پراید زیانده.
دست شما در نکنه، متشکرم. من فقط اینو اعلام کنم که 3610 حد با ما هست، با شما هم هست. دوست داریم نظر شما عزیزانی که صدای ما رو شنیدین، گفتگو رو با آقای تقی‌زاده به گوشتون رسید حتما بدونیم. جناب تقی‌زاده دست شما در نکنه، ان شاء الله که روز خوبی داشته باشید.
جناب علی هم همینطور، مرسی و خدافظ.
بزرگوارید، ممنونم ازتون.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خب دوستای خوبم، یه چند روز مونده که این بخشنامه کاهش سودهای بانکی اجرایی بشه، اما بانک‌ها پر از مشتریایی هستند که میخوان تو این فرصتی که حالا براشون باقی مونده تا 11 که اعلام شد یواشکی بگم این قرارداد رو تبدیل کنن به یه قرارداد یک ساله با نرخ‌های فعلی سود. اما بعضی از این مشتریا گفتن که این دعوتی که ازشون شده، خود بانک پیام کوتاه زده و ازشون خواسته که بیان تکلیف حساباشون رو مشخص کنن. حسن علی مردانی از همکارای خیلی خوب منه امروز رفته تو بعضی از این شعبه‌های بانکی و از نزدیک سعی کرده که موضوع رو بررسی بکنه. الان ارتباط ما باهاش برقراره. حسن علی مردانی عزیز سلام، وقتت بخیر.
سلام جناب مهنافر، منم خدمت شما و شنونده خوب پیک نیمروزی سلام عرض میکنم.
بزرگواری.
عرضم خدمتتون که من الان یه چند ساعتی که چند ساعتی است که اومدم توی سطح شهر. الانم روبروی یکی از شعبه بانک‌های خصوصی توی سطح شهر هستم.
خب.
رفت و آمد مردم این چند روزه همونطور که شما هم اشاره کردید از روزهای معمولی خیلی بیشتر شده.
بله.
شاید بهتر بگم کارمندای بانک توی این چند روزه اوج کاریشونه، چون صفای طولانی توی بانک‌ها هست. مردم اومدن که قبل از روز شنبه که موعد اجرای ابلاغیه بانک مرکزیه که بر اساس اون سقف سود سپرده ها به 15% کاهش پیدا میکنه، قراردادهای جدیدی رو تنظیم کنن تا بتونن که سود بیشتری از بانک ها دریافت کنن. البته این رقم 15% که آقای مهنام فرق گفتم خدمتون برای سپرده های یک ساله تعیین شده و نرخ سود سپرده های کوتاه مدت بله. از شنبه 10% اعلام شده. خب. این نکته رو بگم، خیلی اصلا از این موضوع خبر نداشتن، خیلی از مشتری که الان توی بانک ها اصلا این موضوع نداشتن، این بانک بوده که
برای چی رفته بودن هستن.
آره بانک براشون پیامک فرستاده که برای تعیین تکلیف حساب سپردهشون به بانک مراجعه کنن. بله. یکی از این پیامک ها رو من تو گوشی یکی از مشتری دیدم، دقیقاً اینطور نوشته بود که براتون بخونم: سپرده گذار محترم، با توجه به ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نرخ سود سپرده، سپاسگزار خواهیم شد تا قبل از پایان هفته جاری به شعبه خودتان مراجعه کنید.
درسته.
خب برخی از مردم چون خیلی در جریان این مصوبه بانک نبودن و حالا با توجه به اینکه تو این چند ماه اخیر اتفاقات بدی هم برای سپرده برخی مؤسسات مالی به وجود اومده بود، حتی از این پیمک ها نگران هم شده بودن تو برای اول که وارد بانک می شدن.
درسته.
اما چیزی که میشه از این صفحه و این پیامک های ارسال شده برداشت کرد که اینه که این رقابت بانک هاست برای از دست ندادن مشتری هاشون. این رقابت هم اونقدر الان این چند روزه بالا گرفته که ساعت کاری برخی شعبات بانکی و حتی من دیدم تا ساعت 19 اون روز تمدید کردن.
بله.
و تقریبا شعباتی که من سر زدم مملو از جمعیت بود، مردم ساعت ها بود که توی صف ایستاده بودن تا نوبتشون بشه. من با یکی از مشتری همین شعبه که الان روبروش هستم صحبت میکردم، به من گفت ساعت 10:30 اومده و اون موقع نوبتش توی صف نفر 600 بالاتر بوده. صداشو بشنویم بعد این
امروز اومدیم، دیروز نه شروع بود افتضاح. من میگم 11 اومدم اینجا، تازه 600 خورده‌ای بودن. یه آقایی به من گفت 66. آره و اینو فکر نکنم بهش تا 4 نه هست
تمدید نکردن ساعت کارشون رو.
نه نه چون دمارش میگرد اومده دیگه از صبح، ولی پنجشنبه و جمعه رو هم مثل که دمدید میکنم بکنم افتضاح بود. میگم 11 اومدم 600 خورده ای بودم و یعنی کار رو اینا باشه که من کنم بازاری هم 30 سال بازار کار نیست، مجبورم پولم بخورم تو بان.
حسن جان فهمم، یه سوال دارم، اینو اگه لطف کنی پاسخ بدی ممنونت میشم چون وقتم نداریم. آقا این قرارداد جدید بعد با سود چند درصده؟
ببینید من بانک های مختلف سر زدم، برای هر بانکی هم فرق میکنه.
کلا 30 ثانیه وقت داریم.
آره اما هر چی که هست بالاتر از این 15 درصدی که قرار است شنبه اجرا
بشه. یعنی رقم مشخص نشده بابتش.
چرا مشخص شده. برخی از بانک ها میگم مدل های مختلفی ارائه کرده بودن.
بله.
مثلا تو همین بانک خصوصی
تمومی
مثلا بودم 24 درصد هم اعلام کرده بودن.
بله. درود بر تو، ممنونم ازت، متشکرم. دوستان خوبم خیلی متشکرم که تا این لحظه با پیک نیمروزی همراه بوده. روزتون بخیر، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
کانال رسمی رادیو معارف در پیامرسان ایرانی سروش
@رادیو معارف.
تازه ترین اطلاعات و اخبار برنامه ها را از طریق کانال رسمی رادیو معارف در پیامرسان سروش دنبال کنید.
@RadioMa'arif.
اللهم اجعلني اخشاك كأني اراك، قربون مناجات کردمت. خدا دوست داشت مناجات حسین.
در روز عرفه، روز نیایش، در سراسر ایران اسلامی دست به آسمان دعا برمی‌داریم و با قرائت دعای پرفیض عرفه با سید و سالار شهیدان علیه السلام، امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و دلدادگان کوی دوست هم نوا می شویم.
سبحانك إني كنت من المستغفرين.
پخش زنده دعای عرفه از حرم مطهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
حضرت صورت مبارکش رو به آسمان بلند کرد، دیدن حضرت عشق میریزه، با صدای بلند بلند گریه میکنه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یا ارسلان یا اسرع
سلام عرض میکنم مجدداً خدمت شما عزیزان شنونده‌ای که بخش سوم برنامه‌های امروز رادیو معارف رو میشنوید. بعد از ظهر شما بخیر. امروز چهارشنبه در حالی برای ما سپری میشه که بسیاری از دلهای عاشق و مشتاق منتظر رسیدن فردا نهم ذی‌الحجه است، دلهایی که از روز عرفه قرار بیشترین بهره ها رو ببره. خوشا به سعادت شمایی که آماده اید برای کسب معرفت و بهره مندی از روز نهم ذی‌الحجه، روز شریف عرفه. این اطلاع رسانی هم که الان خدمت شما پخش کردیم و تکرار هم خواهد شد، برای اینه که بدونید میتونید همراه باشید با رادیو معارف و مستقیما مراسم این روز بزرگ رو از حرم مطهر حضرت معصوم علیه السلام دنبال بکنید. اما برنامه‌های رادیو معارف در ادامه از این لحظه شامل پیشرفت خواهد بود که الگوی اسلام ایرانی پیشرفت موضوعش هست، با حضور حجت الاسلام و المسلمین یوسف زاده. سروش آسمانی، نکات تفسیری آیه 53 سوره انفال و حضور آیت الله سید احمد خاتمی 15:30 و من انقلابیم رو هم ساعت 16 لطفاً بشنوید. حجت الاسلام محمد حسن زمانی و شاخصه های حوزه انقلابی. همینطور برنامه بازگشت با حضور حجت الاسلام بهشتی به سوالات مربوط به روز قیامت خواهد پرداخت 16:40، ضمن اینکه رأس ساعت 17 یه خلاصه از اخبار معارفی ایران و جهان تقدیم شما خواهد شد. برنامه های امروز رادیو معارف در بخش عصرگاهی تا ساعت 18 ادامه داره که حتما توی فرصتی به برنامه ها از ساعت 17 تا 18 هم اشاره خواهم کرد. لطفاً برنامه پیشرفت رو 39 دقیقه از این لحظه همراهی بفرمایید.
ما وقتی میگوییم پیشرفت، توسعه به مفهوم رایج غربی نباید تداعی بشه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
پیشرفت، تبیین شاخصه‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر. انشالله که حالتون خوبه و با فرصتی که تنظیم کردید با برنامه امروز پیشرفت همراه خواهید بود و مباحث این برنامه را انشاءالله بشنوید و استفاده کنید. در این برنامه همونطور که میدونید ما به تبیین الگوی اسلام ایرانی پیشرفت میپردازیم. مباحثمون در قالب سه محور عمده و اساسی تقدیم شما بزرگواران میشه. بخش اول الگوهای خرد الگوی کلان اسلام ایرانی پیشرفت رو بررسی کردیم. محور اول مباحث ما بررسی الگوهای خرد بود، الگوهایی که ذیل الگوی کلان اسلام ایرانی پیشرفت مطرح میشن. این محور از مبحث رو با توضیحات خوب کارشناس محترم برنامه‌مون استاد محترم جناب دکتر یوسف زاده به پایان بردیم. در ادامه محور دوم بحث رو در پیش گرفتیم که نگاه آسیب شناسانه به وضعیت کنونی ما بود که با الگوها چه مقدار فاصله داریم و دلایل اون چی هست. این محور از بحث رو هم به پایان بردیم. در قسمت سوم وارد تبیین راهبردها شدیم، اون راههای اصلی که ما رو هدایت میکنه از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برسیم، تعابیری که استاد محترم جناب آقای دکتر یوسف زاده مکرر در برنامه‌ها یادآور میشن تا سیر مباحث کاملا مشخص بشه. در این برنامه هم توفیق داریم در خدمت این بزرگوار هستیم و موضوع و بحث رو پی میگیریم. استاد محترم حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای دکتر حسن یوسف زاده عضو محترم هیئت علمی جامعة المصطفی، خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما جناب آقای موسوی نژاد و شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف عرض سلام دارم.
خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. در برنامه گذشته آقای دکتر یوسف زاده بحث رو به اینجا رسوندن که ما در خصوص یک اصل راهبردی بسیار مهم میخوایم بحث و گفتگو کنیم با عنوان عدالت. گفتن این راهبرد یک راهبرد کلان محسوب میشه و به عنوان چتری است بالای سر همه راهبردها. خب سوال اساسی ما در این برنامه با توجه به توضیحاتی که در فرصت قبلیشون ارائه کردن این هست که وقتی ما میگیم عدالت هم ابزار و هم هدف و همه فضائل از این طریق به ظهور میرسن، در خصوص اون الگوهایی که ما دربارش صحبت کردیم و راهبردهایی که ایشون گفتن ببینیم نسبتشون چگونه است. یعنی وقتی ما از نظم و انضباط اجتماعی صحبت میکنیم، از الگوی شهرسازی صحبت میکنیم، از جامعه پذیری صحبت میکنیم، از تحکیم خانواده صحبت میکنیم، از الگوی رسانه مطلوب صحبت میکنیم، ارتباط اینها با موضوع عدالت چگونه است و چه معنایی دارن؟ انشاءالله پاسخ این سوال را با توضیحات کارشناس عزیز برنامه‌مون جناب آقای دکتر یوسف زاده پیش خواهیم رسید و از صحبت‌های ایشون در این خصوص بهره‌مند میشیم. بفرمایید.
بسیار متشکرم از جمع‌بندی خوبی که ارائه فرمودید. برای که بحث جایگاه خودش رو پیدا کنه، باز من مثل جلسات قبل اشاره خیلی کوتاهی به موضوع بحث دارم. سخن ما از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفته که سه مؤلفه وضع مطلوب، وضع موجود و فرایند حرکت از وضع موجود به مطلوب رو مطرح کردیم. مدتی است در این بخش سوم، یعنی فرایند حرکت از وضع موجود به مطلوب داریم بحث میکنیم. عنوانی که برای این بحث ها گذاشتیم راهبردهای الگوی اسلام ایرانی پیشرفته. از راهبردهای متعددی همچنان که فرمودید ما صحبت کردیم. بحث به جای خوبی به نظرم رسیده، یعنی پس از این که ما 20 و چندی راهبرد مطرح کردیم، کم کم ممکنه این سوال در ذهن مخاطب به وجود بیاد که شما از همه چیز صحبت کردید جز اون راهبرد اصلی و اساسی که در قرآن به عنوان هدف مهم انبیا مطرح شده. اون هدف تحت عنوان عدالت در قرآن کریم آمده. لذا این سوال اگر مطرح بشه که ما اگر سخن از نظم داشتیم، سخن از جامعه پذیری داریم، از آزادی صحبت میکنیم، آیا در عرض اینها ما از یک راهبرد دیگری تحت عنوان عدالت هم بحث خواهیم کرد؟ به تعبیر دیگر آیا عدالت در عرض اینها قرار میگیره یا در طول اینها یا به عنوان چتر شامل و جامعی بر سر همه اینها قرار میگیره؟ این نکته دوم درسته. یعنی عدالت در جلسه قبلی هم عرض کردیم که معیار، ملاک و منات هر کاری است که یک مسلمان در زیست جهان فردی و اجتماعی خود می‌خواهد انجام بدهد. یعنی عدالت به هیچ وجه در عرض دیگر راهبردها قرار نمی‌گیرد، چون زیر بنای آنهاست،
چون معیار و ملاک ارزیابی اونهاست. از این جهت عدالت خیلی خیلی اساسی تر از بقیه راهبردهاست. بنابراین ما برای عدالت نه راهبرد بلکه اصل راهبردی رو انتخاب کردیم به عنوان یک مفهوم کلان. یعنی ما راهبردهایی داریم و اصول راهبردی. راهبردها در عرصه های زندگی مطرح میشه، اصول راهبردی فرا عرصه ایست. حالا این شاید اون نکته باشه که بخوام خیلی تأکید کنم. راه